با توجه شما شنوندگان عزیز، انشاءالله باز هم هفته آینده کتاب فرهنگ شنبه ها رو در حوزه کتاب تاریخی تقدیم لحظه های شما میکنیم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های تک تک شما. شبتون به مهر و خداحافظ.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
این انقلاب باید زنده
بماند. بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام، خطوط دفاعی دشمن متقیابه
و در شمایت تروریستی داریم.
خداوند خودم در آزاد
میشه. کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قابوس جمهوری اسلامی ایران معنی نداره.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
پیشرفت‌های پزشکی پس از پیروزی انقلاب در داروسازی. پیروزی انقلاب اسلامی همگام با تحول در امور فرهنگی و اجتماعی با انقلابی عظیم در حوزه علم و فناوری همراه بود. دانش داروسازی و خودکفایی در تولید دارو یکی از این عرصه هاست. در ابتدای انقلاب فقط حدود 25 تا 30 درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می شد که عمده آنها به دست شرکت های چند ملیتی خارجی بود. در آن زمان 7 شرکت با سرمایه گذاری داخلی اما تحت لیسانس شرکت‌های خارجی فعالیت می‌کردند که کیفیت تولید آنها غیر از 2 کارخانه بسیار پایین و غیر قابل قبول بود. همچنین 20 کارخانه کوچک با سرمایه گذاری داخلی هم بودند با کیفیتی بسیار کم و غیر قابل قبول. با توجه به وابستگی صنایع دارویی کشور به شرکت‌های خارجی در سال 58 فشار مضاعفی نیز به کشور وارد شد. دکتر نیک نژاد، مشاور دارویی وزیر بهداری وقت:
در سال 58 اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌های چند ملیتی خارجی به وزیر وقت در اواخر سال 58 اطلاع دادم که اگر در سال آینده، اوائل سال آینده قیمت های داروهای ما رو دو برابر نکنید، ما دیگه تولید و واردات در داخل انجام نکنید.
دکتر زرگر، وزیر بهداری وقت:
ما به علت تحریمی که حالا هم باش رو هستیم، تحریم شدید دارویی داشتیم و ما دارو اصلا نداشتیم، تمام مراکز دارویی بسته شده بود.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری، سال 1358:
یک تیم 3 نفری مرکب از معاون دارویی، معاون درمانی تشکیل شد و اجازه خرید دارو بر حسب ماده 42 خریدهای خارجی تنظیم شد.
در این زمان همچنین گروهی برای کاهش وابستگی خارجی و ایجاد طرح نوین داروی کشور تشکیل می شود. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این طرح مشتمل بر 5 در واقع اسب بود که مهمترینش استفاده از نامهای جنریک در فهرست داروی کشور و بعد استفاده از مدیران دولتی در کارخانجات داروسازی چند ملیتی، بعد ورود به توزیع متمرکز داروها به منظور اعمال کنترل بیشتر و به نحوی برقراری عدالت در دسترسی داروها و واردات متمرکز که اون موقع در بدنه دولتی تبیین شده بود.
یکی از مهمترین بندهای نظام نوین دارویی طرح جنریک بود، اما این طرح به چه معناست؟ دکتر مرندی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
داروها همه به جای اینکه به اسم تجارتی از خارج بیاد یا در داخل کم ساخته میشد به ساخته بشه، به اسم شیمیاییش بشه، به اسم عمومیش باشه، جنریک به اصطلاح.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری:
دوا رو به صورت آمبالانج توی بسته و اینا نمی آوردیم، بشکه‌ای می آوردیم، اینجا خودمون تبدیلش می کردیم به قرص و شربت و آمپول.
دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
طرح جنریک باعث شد که هم دارو ارزان شد، هم دارو به راحتی در دسترس مردم قرار گرفت و هم در واقع رویکردش این بود که صنایع ملی در صنعت داروسازی شکل.
با آغاز جنگ تحمیلی، افزون بر نیازهای روزمره کشور، تأمین نیاز دارویی رزمندگان و مجروحان در جبهه و پشت جبهه در اولویت نظام دارویی کشور قرار گرفت. در این دوران، بسیج مردم و حتی ایرانیان خارج از کشور و همچنین فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در تأمین داروهای مورد نیاز کشور تأثیر بسزایی داشت. دکتر کرباسی، سرپرست اسبق مرکز امداد داروی جمعیت هلال احمر:
داروهایی که به اینجا اهدا میشه از 4 کانال اهدا میشه، الحمدلله با هماهنگی که بین نهادهای انقلاب اسلامی مخصوصا ستاد مجروحین و مصدومین مستقل در وزارت بهداری با ما برقرار شده، داروها با هماهنگی یکدیگر به مراکز به جبه ها و پشت جبه ها میرسه.
استقرار نظام جنریک باعث شده بود داروهایی که پیش از آن با قیمت بسیار گران تهیه می‌شد با ارزان‌ترین قیمت در دسترس مردم قرار گیرد. به این ترتیب نیازهای دارویی کشور در دهه اول انقلاب با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت به خوبی مدیریت و حتی ساخت بسیاری از کارخانه‌های داروسازی در همان اوضاع جنگی آغاز شد. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
دهه 60 ما واقعا سال رشد صنعت داروسازی میدونیم در زمینه فینیش پروداکت، در زمینه محصول تمام شده.
دهه 70 دهه ورود کشور به عرصه تولید مواد اولیه دارویی و رشد کارخانه های تولید این مواد است. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این روش کماکان ادامه پیدا کرده تا امروزی که ما شاید بتونیم امروز بگیم بیش از 50% مواد اولیه مورد نیاز ما در داخل کشور تهیه میشه که بسیار افتخارآمیزه.
نکته مهم این است که این دستاوردها زمانی به وقوع پیوست کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشت. دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
ما در اوایل انقلاب حتی شیشه رو از کشورهای همسایمون می‌آوردیم، نمی‌دونم پوکه آمپول، پوکه کپسول، همینا رو وارد می‌کردیم. ولی الان خوشبختانه در جایگاهی هستیم که ما الان داریم پوکه آمپول صادر می‌کنیم، پوکه کپسول صادر می‌کنیم. بیش از 95% عرض کنم که لوازم و مواد بسته‌بندی دارو رو در حال حاضر در داخل داریم.
دهه 80 دهه آغاز ورود بخش خصوصی به عرصه داروسازی کشور بود، هم در زمینه تولید هم واردات. دکتر دینارونند، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو:
در دهه سوم کشور ما وارد عرصه های جدیدتر فناوری داروسازی شد، یعنی در حوزه های بیوتکنولوژی و داروهای بیوتکنولوژی صنایعی شروع به کار کردن.
و شما میبینید که الان ما در زمینه بیوتکنولوژی کاملا قابل رقابت هستیم با بقیه کشورها در دنیا، یعنی به هیچ وجه ما احساس نمی‌کنیم که اونا در یک فضاهای عجیب و غریبی هستن.
دکتر هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بعضی از این داروها فاصله تولیدش در داخل کشور، یعنی بومی سازیش، کمتر از یه سال از تولید اونها در جهان هست و از این جهت واقعا باعث افتخاره.
اکنون 225 شرکت دانش بنیان در حوزه داروسازی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها افزون بر تأمین نیاز داخلی، تولیدات خود را به دیگر کشورها نیز صادر می کنند.
وقتی داروسازان ما تصمیم گرفتند با توان و دانششون نسخه تحریم ها رو بپیچند، ایران شد اولین کشور منطقه و هفتمین کشور دنیا در صنعت دارو.
شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
پوگش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست،
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تم ناتمام، روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانوم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی سس.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست از قهرمان زن زندگی خود بگویید.
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پوگش ملی قهرمان در سایه.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
فساد امسال کم کرده.
شما رو فناموشه گرفتی. دیگر برگشتی 40 سال قبل.
این شادآوریا خبر داره این دختر رو کجا داره میره؟
من به بابا گفتم تو خاطر راضی برگشت نکنم برمیگردم.
شما خیلی بیجا میکنی.
فاطمه گودرزی، محمد فیدی، سیاوش خیرابی، امیر نژادخان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه در روزی روزگاری آبادی. هر شب ساعت 22 از شبکه یک سیما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. متشکرم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه فرهنگ، شبکه زندگی هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی فرهنگ. افتخار میکنیم که شنونده هایی مثل شما داریم. پروپا قرص که همچنان هر هفته شنبه ها با برنامه خشت اول با ما همراه میشن و علاقمند هستید که در مسیر تربیت فرزندانتون قدم های مؤثری بردارید. این نشون میده که شما والدین دغدغه‌مندی هستید، والدینی هستین که علاقمندین که نه تنها سطح آگاهی رو در خانواده خودتون بلکه در جامعه خودتون ارتقا بدین. خوشحالیم که در خدمت افرادی چون شما هستیم. با خشت اول امروز همچنان ما رو همراهی کنید. من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، به اتفاق دوست عزیزم خانم مهندس طناز صدیفی صدا بردار این برنامه، در خدمت شما هستیم و امیدواریم که این برنامه برای شما شنیدنی باشه. امروز امروز هم مطابق هفته قبل در خدمت جناب آقای دکتر آرش احمدی متخصص روانشناسی بالینی هستیم و بحث جدیدی رو با ایشون حتما پی خواهیم گرفت. آیا می دونین شرایط بحرانی چه جور شرایطیه؟ در چه وضعیتی ما دچار بحران میشه زندگیمون، جامعهمون؟ و آیا ما برای چنین وضعیتی فکری و آینده نگری داریم؟ چی کار کنیم که در شرایط بحرانی اگر پیش اومد آسیب‌های روحی روانی کمتری ببینیم، آمادگی بیشتری داشته باشیم و قادر باشیم خانواده خودمون رو، به خصوص بچه هامون رو که ممکنه دچار ترس یا دلهوره بشن، به خوبی اونها رو آروم کنیم و بهشون آرامش ببخشیم. هفته گذشته در این باره صحبت کردیم، موضوع شرایط بحرانی رو باز کردیم و نکاتی رو در ابتدا مطرح کردیم. امروز با ادامه این بحث در خدمت آقای دکتر احمدی هستیم و مطمئنم که حرفهای خیلی زیادی ناگفته مونده که انشالله امروز از ایشون هم من یاد میگیرم، هم شما به آگاهی هاتون اضافه میکنید. خب آقای دکتر، خیلی خوش آمدین به برنامه خشت اول. مجدداً بهتون خوش آمد میگم و امیدوارم که از اینکه با ما هستید شما هم احساس خوبی داشته باشید، همچنان که ما احساس خوبی داریم از بودن با شما.
ممنون، سپاسگزارم. اجازه بفرمایید هم سلامی داشته باشم به شما و هم به همه شنوندگان برنامه خشت اول از رادیو فرهنگ. واقعا خوشحال هستم و امیدوارم مطالبی که گفته میشه بتونه تاثیرگذار باشه برای خانم.
حتما همینطوره. آقای دکتر، ما در شبکه فرهنگ داریم این برنامه رو تقدیم دوستان میکنیم و دوستان شنونده میدونن که هر آنچه که از این شبکه میشنون، به خصوص برنامه های نظیر برنامه خشت اول که اساساً در واقع هدفشون همین هست، هر قدمی که برمیداریم، هر نکته که مطرح میکنیم در جهت فرهنگ سازیه، در جهت ساختن پایه ها و به قول معروف زیر ساخت های زندگیمون رو در واقع محکم بنا کنیم تا دچار زلزله های تردید و نگرانی و تشویش و اینها نشیم یا حداقل کمتر بشیم و کمتر آسیب ببینیم. هفته گذشته آقای دکتر صحبت کردیم، صحبتمون به اینجا رسید که چه خوبه که ما برای اینکه نگرانی هامون رو کمتر کنیم و آرامشمون رو بیشتر کنیم، برای شرایطی که نمیدونیم کی و چطوری ممکنه اتفاق بیفته، یه سری ملزوماتی رو در منزل برای خودمون یک جایی محفوظ نگه داریم. مثلا مدارک شناسایی که حتما لازمه همراهمون باشه، مثل یه مقدار پول که لازمه که هر جا میریم داشته باشیم تا ضروریاتمون رو تهیه کنیم، یکی دو دست لباس، وسایل کمک‌های اولیه است، هر چیزی که میتونه وجودش در یک جای امن و در دسترس به ما آرامش خیال بده که اگر چنین شرایطی پیش اومد ما مثلا قادریم این رو برداریم و جونمون رو نجات بدیم. حالا من خواهش میکنم که در تکمیل این مبحث و هر آنچه که لازمه ما بیشتر در موردش بدونیم برای اینکه خودمون رو آماده کنیم برای شرایط بحرانی، بفرمایید که از کجا شروع کنیم.
ببینید الان ما داریم صحبت میکنیم، هفته گذشته یه سری مسائل رو مطرح کردیم راجع به مدیریت بحران، پیشگیری قبل از بروز حادثه. اول بهم یک مدیریت زمانی داشته باشیم که نخواهیم مثلا بپردازیم به تکراری به مسائل هفته گذشته.
بله.
الان مدیریت زمان با مدیریت بحران خیلی نزدیکن. خانواده خودشون باید، یعنی پدر و مادر، شما داریم در بعد خانواده صحبت میکنیم، خودشون باید بلد باشن. یعنی تو بحران باید خودشون، وقتی مادری خودشو گم میکنه دیگه فرزندش چیکار، برای فرزندش چیکار میتونه بکنه؟
درسته.
یا پدری که واقعا دست پاچه میشه، مثلا اینقدر هول شده که ممکنه ماشین خاموش بشه دو سه بار، یعنی در موقع روشن کردن خودرو. خب این خودش یعنی مشخصه که تو بحرانه.
بله،
یعنی خودش هنوز اون آمادگی ذهنی و روانی رو نداره. خب
طبیعیه که این اتفاق بیفته.
ببینید طبیعی هست، بخشش طبیعیه، ولی بخشش دیگه به دلیل عدم آموزش و ترسا و اون فوبیاهایی هستش که ممکن برای خود پدر تو ذهنش از قدیم مونده باشه.
در واقع ما هر چقدر آموزش دیده باشیم و خودمون آماده کرده باشیم، درصد این خطاها رو کمتر می‌کنیم.
خیلی کمتره، خیلی کمتره. ببینید، پذیرش بحران یعنی اینه که ما بپذیریم که همیشه زندگی اونجوری که ما می‌خوایم نیست واقعاً. همیشه اتفاقهایی که ما دوست داریم نمیفته. یکی از دلایل این که ما توی بحران گم میکنیم خودمون رو، هول میکنیم، حتی آموزش هم دیدیم ولی میبینیم یه چیزی یادمون رفت، همون کوله که دوستتون آماده کرده بود موقع بحران هم را خودش ببره که مقداری
یادش
پول
رفته ببره.
یادش میبره، یادش میره ببره. چرا؟ چون بعضن ما پذیرش
اون دیگه خودش یه بحران ها،
اون دیگه خودش عبر بحرانه دیگه که آماده کرده برای بحران رو نبرده. اصولا ما یادمون میره، یعنی دوست نداریم زیاد به این فکر کنیم که نه ممکنه این چیزم اتفاق برام بیفته. همیشه دوست داریم به چیزای خوب فکر کنیم.
ان شاءالله که اتفاقات خوب میفته.
آره ان شاءالله که اتفاق خوب میفته. ان شاءالله
برام نمیفته.
انقدر اینها رو ما گفتیم که ملکه ذهنمون شده و ما رو از این واقعیت دور کرده که بحران برای منم هست. تصادف و اتفاقات پس از تصادف برای منم هست.
در واقع دکتر، گاهی وقتا ما به این باور انگار رسیدیم، اگه به خودمون دقت کنیم، که خب، انگار همین اتفاقات بعد برای دیگرانه،
برای من نیست،
برای من قرار نیست
اتفاق بیفته. ببینید، توی همین جنگ 12 روزه من با خانومی صحبت میکردم که حالا اومد بود برای مشاوره و حالش خوب نبود و بالاخره خب یک سری اتفاقات برای خانوادهش افتاده بود. گفت من در زمان بحران انقدر هول شده بودم دنبال پنبه، دنبال پارچه های نرم میگشتم که دور مجسمه هام بذارم که اگر مثلا خونه تکون خورد مجسمه هام نشکنه.
خب بشکنم اگه چی میشه؟
خب ببینید، الان شما دارید میگید الان بحرانی نیست.
مهم بوده اون مجسمه، حالا بود قیمتی ببینید. بودن
بالاخره تو زندگی ما، تو خونه ما یه سری چیزا مهم هست، ولی تو بحران مجسمه
چیه؟ اون نباید فکر کنی که
چون به مجسمه، ولی اینقدر این قفل کرده بود که دنبال پارچه و پنبه میگرده تو اون وضعیت که داره میگه من صدا رو شنیدم، تکانه های خونه رو هم، صدای شیشه هم، لرزش شیشه پنجره هم شنیدم، ولی تو اون لحظه دنبال پنبه بودم که مثلا مجسمه هم رو چیز کنم. بعد الان که فکر میکنم میبینم چرا من این کارو میکردم. یعنی خانم یوسفی پور، ببینید که خودش تو اون لحظه نمیدونه داره چی کار میکنه.
یعنی شاید مغز میخواد فرار کنه از فکر این که الان یه اتفاق بدی داره میفته.
الان دوباره حالا من میگم
پیغام خطا میده،
خطا میده که واقعا باید چی کار بکنه تو اون لحظه، تو اون لحظه بحران. خب یه نفر، یکی میگفتش من نشسته بودم روی مبل، میدیدم صداها رو میشنیدم و در واقع آتیش رو میدیدم مثلا از 200-300 متری خونمون دارم از 5، ولی روی مبل نشستم تکونم نمیخورم، پاهام قدرت بلند شدن رو نمیده. یعنی اصلا مغز من قفل شده، نمیدونم باید به غیر از نشستن چی کار کنم. یعنی فکر میکردم باید فقط بشینم، هیچ کار دیگه نباید بکنم، در صورت این فرصت داره بره پایین، بره تو محوطه باز یا بره یک جای ایمن خودش رو قرار بده، نه تو طبقات مثلا وایسه و ببینه مثلا یه بمبی مثلا 200 متری خونش مثلا به اصابت خورده. خب وقتی ما پذیرش بحران رو در حالت عادی نداریم، در بحران قفل میشه ذهن ما.
بله.
پس ما زمانی باید مدیریت رو آغاز بکنیم و این پذیرش رو آغاز بکنیم که خیلی زندگی عادی و معمول خودمون رو داریم سپری میکنیم. اگر من میگم بریم دنبال آموزش های بحران، یعنی زمانی که هیچ اتفاقی نیفتاده من برم قبلش آموزش ها ببینم.
دلسته.
پذیرش یعنی اینکه من با همسرم، با بچه های خودم بشنم هفته ای، نه حالا دو هفته یک بار، سه هفته یک بار، یکی از مباحث رو که میخواین
صحبتی بود.
ولی دیگه ماهی یک بار رو مثلا بگی ممکنه مثلا اتفاقات بیفته، خیلی کوتاه هم صحبت بکنیم ما، چون ممکنه
این خود صحبته نباید ایجاد تنش و نگرانی بکنه.
نه همون دیگه، برای همین دارم میگم کوتاه. دوباره صحبت کردن با پسر، صحبت کردن با دختر فرق میکنه، روحیات این دوتا جنس با هم فرق میکنه.
خب پس یه برنامه هم حتما راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
حتما این بلی. جنسیت چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. بلی. یکی این که چه سن و سالی بچه های ما دارن. یعنی ما صحبتی رو که با بچه 15-16 ساله میکنیم با بچه 8 ساله نمیتونیم انجام بدیم.
متناسب با سن
بچه ها صحبت بکنیم که دلخورم به بچه ها ندیم، چون بالاخره بچه میخواد الان بره تو اتاقش درس بخونه، خب ذهنش درگیر شد.
بله.
کی درگیر کنم ذهنشو؟ موقعی که تو سفریم، کنار ساحل داریم با بچه‌مون قدم میزنیم، اونجا یه حرفی بزنیم. خیلی از خانواده‌ها حتی نمیدونن این صحبت‌ها رو کی و کجا باید به بچه‌هاشون بگن. حتی مکان مناسب رو هم بعضی از خانواده‌ها نمیدونن که کجا باید بگن.
خب موافقین آقای دکتر که
بله،
تو برنامه امروز اصلاً بیایم از پایه همین رو مطرح کنیم، در مورد همین موضوع صحبت کنیم که کی و کجا با بچه هامون صحبت کنیم و بعد در مورد که دختر و پسر چه فرقی دارن فکر کنیم یه برنامه مجزا برای خودش میخواد.
بسیار عالی.
موافق هستیم؟ پس ان شاء الله تا لحظاتی بعد باز در خدمت شما هستیم. این بحث رو که الان با هم به اتفاق به توافق رسیدیم
ادامه بدیم.
متشکرم.